سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. کمیته بین المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG از حکومت طالبان خواسته که سرکوب رسانه‌ها را متوقف کند. CPG که مرکز آن در نیویورک است، در اشاره به بستن رادیو تلویزیون همیشه بهار در ولایت ننگرهار گفته که مقام‌های طالبان باید اجازه دهند که رسانه‌ها به نشراتشان ادامه دهند. بر اساس گزارش‌ها روز یکشنبه حدود 20 پلیس طالبان به ساختمان رادیو تلویزیون همیشه بهار در شهر جلال‌آباد حمله کردند و روز سه‌شنبه بار دیگر به ساختمان این رسانه رفته و دروازه‌های آن را مهر و لاک کردند. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران یا CPG دیروز در بیانیه گفت که طالبان باید فوراً به این رسانه اجازه دهند تا برنامه‌های خود را ادامه دهند. رادیو تلویزیون همیشه بهار در ننگرهار یکی از معدود رسانه‌هایی بود که هنوز هم در افغانستان فعالیت می‌کرد. کمیته بین‌المللی حمایت از خبرنگاران می‌گوید که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی، این کشور نصف از رسانه‌هایش را از دست داده است. سازمان صحی جهان یا WHO از افزایش گرمی هوا در افغانستان خبر داده. این سازمان دیروز در توییتر سفارش کرده که خود و خانواده هایتان را از گرمای شدید محافظت کنید. بر اساس پیش بینی هوا، امروز جمعه و فردا شنبه درجه حرارت هوا در افغانستان به بیش از 30 درجه سانتیگراد میرسد و سازمان صحی جهان از مردم خواسته که برای حفاظت در برابر گرمای شدید نکات را در نظر گیرند. این سازمان در توییتر خود نوشته که تلاش کنید که در سایه بمانید، از کار در ساحاتی که درجه حرارت بلند است خودداری کنید و کودکانتان را در موترها در پارکینگ ها تنها رها نکنید و بیشتر آب بنوشید. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر تغییر اقلیم زودتر از دیگران متاثر می شود. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد یا WFP می گوید که در 6 ماه اول سال جاری میلادی به کمک این سازمان برای بیش از 4 میلیون زن و کودک در افغانستان غذای خاص سوی تغذیه توزیع شده. این سازمان دیروز در توییتر گفته که در حال حاضر بیش از 3 میلیون تن در افغانستان مبتلا به سوی تغذیه هستند. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بود که در 5 ماه اول سال جاری میلادی در زمینه تداوی 273 هزار کودک مبتلا به سوی تغذیه ها در افغانستان کمک کرده. این اداره سازمان ملل متحد در توییتر خود همچنان نوشته که تنها در ماه می امسال حدود 60 هزار کودک دچار سوی تغذیه شدید در این کشور معالجه شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین می گوید اگرچه نیروهای کشورش باید جنگ شدید علیه روسیه روبروان، اما در نهایت اوکراین پیروز خواهد شد. آقای زلنسکی گفته که نیروهای روسیه هر کار را انجام می دهند، اما قوای اوکراینی در جنگ جاری جلوتر هستند. لوید ریسیز اردوی اوکراین شام دیروز از وقوع 30 درگیری در خط مقدم جبهه جنگ خبر داد. بر اساس اعلامیه اردوی اوکراین، نیروهای این کشور حملات روسیه را در ایوانوا و اطراف شهر بخمود در شرق این کشور و جنوب و جنوب شرق دفع کردند. بر اساس اعلامیه، نیروهای روسی همچنان حملات هوایی و حملات زمینی ناموفق را بر شهر اودیاکا و مناطق پرومیسک در منطقه دونسک انجام دادند. پولند هشدار داده که حضور در حال افزایش جنگجویان اجیر شرکت خصوصی واگنر روسیه در بلاروس به هدف بی‌ثبات ساختن جناح شرقی ناتو است. ماتیوش موراویسکی صدر اعظم پولند پس از دیدار با گیتناس نوسادت رئیس جمهور لیتوانیا دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که متحدان ناتو باید هوشیاریشان را افزایش دهند، زیرا احتمال تحریکات زیاد است. این اظهارات پس از آن صورت گرفته که 2 هلیکوپتر نظامی بلاروس که در حال انجام تمرینات آموزشی بودند در نزدیک سرحد حریم هوایی پولند را برای مدت کوتاه نقص کردند. وزارت دفاع بلاروس این تخلف را رد کرده و پولند را به جعلکاری متهم کرده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که وزرای خارجه ایران و پاکستان در مورد وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
ایران و پاکستان در افغانستان منافع مشترک و متضاد دارند. مشترکی است که در 40 سال گذشته این دو کشور پالیسی ها و استراتژی ها و پلان های سینمی بوده که افغانستان یک نظام ضعیف داشته باشد.
گزارشی هم داریم در مورد اینکه کاهش بودجه توسعه بریتانیا به شماری از کشورها از جمله افغانستان برای زنان و کودکان چه عواقبی خواهد داشت. برنامه حقوق اساسی و بشری هم آماده نشت است.
ماده 627 کد جزای افغانستان گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید.
از پیام های شما:
بر آینده افغانستان زیانبار است. این یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمیکنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمیشنوه؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که شنیدید، وزرای خارجه ایران و پاکستان روز پنجشنبه در مورد وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. این در حالی است که پاکستان حکومت طالبان را بارها متهم کرده که به تحریک طالبان پاکستان در افغانستان پناه داده. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
در شرایطی که گفتگو میان حکومت‌های طالبان و پاکستان بر سر از بین بردن مخفیگاه‌های گروه‌های تروریستی ادامه دارد، وزرای خارجه پاکستان و ایران با مشارکت فعال در افغانستان توافق کردند. به گزارش رسانه‌های پاکستانی، بلاول بوتو زرداری و حسین امیر عبداللهیان دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک گفتند که هر دو کشور توافق کردند که به مشارکت فعال خود برای توسعه صلح و ثبات در افغانستان ادامه دهند. چینل خبری جیو نیوز پاکستان به نقل از امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گفته که هر گونه وضعیت در افغانستان بر کشورهای همسایه پاکستان و ایران تاثیر گذار است. عبداللهیان گفته که به همین دلیل در هر شرایط حمایت از مردم افغانستان وظیفه دینی و انسانی هر دو کشور است. این گفتگوها در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های پاکستانی افغانستان تحت حمایت طالبان را نقطه داغ ناهمنی‌های اخیر در کشورهایشان می‌داند و همچنین تهدید به عملیات نظامی در داخل افغانستان کردند. با گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان، آقای زرداری روز سه‌شنبه دو روز پس از حمله خونین باجوار در نشست در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که پاکستان بر اساس قوانین بین‌المللی برای دفاع از خود آماده است. وزیر خارجه پاکستان در ادامه سخنان خود افزود که اگر حکومت طالبان در افغانستان علیه جنگجویان افراطی مخالف پاکستان اقدام نکنند، عملیات نظامی در داخل خاک افغانستان یکی از گزینه‌ها برای پاکستان خواهد بود، اما نه اولین. همزمان شهباز شریف صدر اعظم پاکستان که روز چهارشنبه همراه با فرمانده اردو به پشاور رفته بود، در اعلامیه اتهام وارد کرد که افغان‌ها نزدیک به 3 هفته پیش به یک پوسته امنیتی اردو در ایالت بلوچستان حمله کرده بودند. او افزود که مهاجمانی که در این حادثه کشته شدند باشندگان ولایت قندهار بودند. پیش از این دیگر مقام‌های پاکستان نیز همین اتهامات را مطرح کرده بودند. اما حکومت طالبان دیروز پنجشنبه بار دیگر این ادعای مقامات پاکستانی را رد کرده است. سخنگوی حکومت طالبان در حساب تویترش نوشت که مقامات مختلف پاکستان افغانستان را به وضعیت امنیتی این کشور متهم می کنند. ذبیح الله مجاهد افزود که امارت اسلامی افغانستان به هیچ کس اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان برخلاف کدام کشور استفاده کند. با گفته این مجاهد، اگر در این مورد کدام تشویش وجود دارد باید به صورت مستقیم با امارت اسلامی شریک ساخته شود، نه اینکه در رسانه‌ها ادعای بیفایده صورت گیرد و ذهنیت عامه را مغشوش سازد. به خاطر که چنین ادعاها به نفع هر دو کشور و ملت نیست. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی، حملات تروریستی در پاکستان شدت گرفت. آخرین مورد از این سلسله حملات یک شنبه گذشته در باجوار رخ داد که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته. بر اساس گزارش های اخیر، این انفجار 63 کشته و ده‌ها زخمی بر جا گذاشته است.
در گزارش همکارم شنیدید که وزرای خارجه ایران و پاکستان دیروز در مورد وضعیت جاری در افغانستان و منطقه گفتگو کردند. مقیم نایب در این مورد با شفیق همدرد تحلیلگر مسائل سیاسی صحبت دارد که نخست پرسیده منافع مشترک ایران و پاکستان در افغانستان چیست؟
ما فکر میکنم که ایران و پاکستان در افغانستان منافع مشترک و متضاد داره. مشترکی است که در 40 سال گذشته این دو کشور پالیسی ها و استراتژی ها و پلان هایش اینمی بوده که افغانستان یک نظام ضعیف داشته باشد تا که اینا بتوانند اونمو سیاست های هژمونی ایدئولوژیک خود را در افغانستان پیاده بکنن، آبهای که از طرف افغانستان به اینا میره اینا خب آزاد بره و صدرایشان نشوه، همچنان از راه های ترانزیت برشان باز افغانستان یک مارکت خوب برای تولیدات اینا باشه و از مهاجرین اینا که به این کشورها برمیگردن از اونا استفاده بکنن. مسائل متضادشان یه است، خب اینا قدرت ها و یا دولت های ایدئولوژیک هستن، سنی و شیعه، کوشش کردن که در 40 سال گذشته برای خود گروه های مختلف بسازن و از او استفاده کنن و حتی تا امروز تقریبا تا 2 سال گذشته در افغانستان اینا احزابی داشتن، اینا را حمایت میکردن و پشت سر اونا بود. واضح معلوم میشدن که این دو کشور در افغانستان بعضی گروه ها به نیابت اینا جنگ میکنن.
خب و همدرد صاحب، حکومت طالبان بارها ادعای پاکستان مبنی بر اینکه طالبا پناهگاه های امن برای گروه های مخالف پاکستان دادن را رد کرده، اما پاکستان بارها تهدید کرده که عملیات مستقیم در افغانستان را انجام می دهد. چقدر احتمال دارد که پاکستان عملیات نظامی علیه تحریک طالبان پاکستانی TTP در افغانستان انجام بده؟
در 20 سال گذشته اعضای TTP دوش با دوش با طالبان افغانستان اینا مبارزه کردن، در یک سنگر بودن. اینا به خاطر اونمو مسائل ایدئولوژیکشان و مسائل اندیوالی و بعضی مسائل دوستی و رفاقت اینا نمیتونن که بالا اینا فشار وارد کنن. وقتی که فشار اگه وارد میکنن، ما فکر میکنم که در صفوف اینا یک بغاوت و یک مشکل ایجاد میشه و امکان داره که اکثریت پایین رتبه های اینا به داعش بپیوندن، به گروه های دیگه. پس رهبری طالبان افغانستان حراس داره از همچون مسئله و فشار جدی بالای صفوف اینا نمیاره. لیکن در 2 سال گذشته ما دیدیم که افراد بسیار برجسته و قماندان های بسیار برجسته اینا در افغانستان ترور شدن. دیگه به او اساس ما فکر میکنم که خب اینمی سلسله ادامه خواهد پیدا کرد.
مصاحبه با شفیق همدرد آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از افزایش زردی سیاه و سفید در افغانستان خبر داده. دکتران زردی را یک بیماری خطرناک خوانده می گویند در صورت عدم تشخیص به موقع می تواند به جگر فرد آسیب رسانیده منجر به مرگ او شود. جزئیات بیشتر در این گزارش از خوجسته کبیری.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که 1 میلیون تن در افغانستان به زردی سیاه و سفید مبتلاند و این بیماری در حال افزایش است. حبیب الله آخونزاده حامد، معین ارضی خدمات صحی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری به مناسبت روز جهانی هپاتایت یا زردی گفت که در افغانستان حدود 680 هزار نفر به زردی سیاه نوع B و 320 هزار تن دیگر به زردی سفید نوع C مبتلا شدند. او همچنان در مورد تعداد مبتلایان از سال 2017 تا ماه جون سال روان افزود.
از سال 2017 الا ماه جون سال 2003 میلادی 44647 تن به هپاتیتیس بی مبتلا شدند و 21621 تن نیز به هپاتیتیس سی مبتلا شدند.
آقای آخوندزاده علت افزایش زردی سیاه و سفید را مهاجرت، حوادث طبیعی، مشکلات اقتصادی و انتقال خون عنوان می کند. پیش از این برنامه جهانی صحت یا WHO نیز در توییت به مناسبت 28 جولای روز جهانی هپاتیت گفته که در حال حاضر نزدیک به 1 میلیون تن در افغانستان به زردی مبتلاند. زردی مرض ساری است که از یک نوع ویروس به وجود می آید و از طریق خون و آب از وجود یک انسان به بدن انسان دیگر سرایت می کند. زردی در مجموع 5 نوع است که خطرناکترین نوع آن زردی سیاه می باشد. زرد شدن لبها و اطراف آن، کم شدن اشتها، سرچرخی فرد مبتلا، پوندیدگی ناحیه بطن و پاها، دلبدی، اسهالات، سوزش چشم و بیشیمگی از علائم مبتلا شدن به زردی است. با این حال دکتر فدا محمد پیکان، معین پیشین وزارت صحت عامه جمهوری مخلوع افغانستان میگوید زردی سیاه قاتل خاموش است که در صورت عدم تشخیص باعث سرطان کبد شده و فرد را از بین میبرد. او به رادیو آزادی گفت
این زردی سیاه و زردی سفید اینا بیشتر در بین مردم ما عام است، گرچه اینا به نام هپاتیت بی و هپاتیت سی میگن. هپاتیت سی هم میتونه که سبب مزمن اذیت و سبب سرطان های جگر شود. طرق انتقال زی هم بیشتر از طریق خون ملوث، طریق مستعضرات خون ملوث، طریق وسایل ملوث با هپاتیت سی از یک شخص به شخص دیگه میشه، مثل سامان وسایل طبی، سامان وسایل جراحی، سامان وسایل سلمانی، مثل خالکوبی ها، تتوها و فلان اینا. یک مشکلش این است که هپاتیت سی واکسن نداره مثل هپاتیت بی و بازی زیر خطرناک است. کسایی که هپاتیت بی واکسن میشن خطر دول شدن به اصطلاح مرض کاهش میده.
با گفته دکتران بهترین راه برای جلوگیری از مصاب شدن به زردی گرفتن واکسن است که باید همه به طور منظم 3 بار واکسین شوند و تمام دوره های آن 6 ماه را در بر می گیرد. بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت در حال حاضر 354 میلیون نفر در سراسر جهان به هپاتیت مبتلا هستند و سالانه حدود 1 میلیون نفر بر اثر این بیماری جان می دهند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا دیروز به محکمه فدرال آن کشور حاضر شد و گفت که بی‌گناه است. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه به محکمه فدرال آن کشور در واشنگتن دی سی حاضر شد و گفت که بی‌گناه است. این سومین بار بود که دونالد ترامپ به محکمه حاضر می شود. محاکمه دونالد ترامپ دیروز اندک بعد از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت واشنگتن در میان تدابیر شدید امنیتی در آن شهر آغاز شد. دونالد ترامپ به تلاش برای تغییر نتایج انتخابات سال 2020 میلادی متهم شده. طرفداران او سپس در 6 جنوری سال 2021 میلادی با کپیتال هیل به ساختمان کانگرسه ایالات متحده آمریکا حمله کردند که در نتیجه درگیری ها با پلیس 5 تن کشته و بیش از 100 پلیس زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا برای پاسخگویی به این اتهامات به محکمه فدرال حاضر شد. محاکمه دیروز دونالد ترامپ علنی نبود، اما شماری از خبرنگاران اجازه ورود به محکمه را پیدا کردند. بر اساس خبرگزاری رایترز، ماکسیلا اوپادیا قاضی محکمه فدرال به دونالد ترامپ گفته که در صورت محکوم شدن به 4 اتهام جنایت ممکن است به 55 سال حبس در زندان محکوم شود، اما آقای ترامپ به قاضی گفته که بی‌گناه است. اجلاس بعدی محاکمه دونالد ترامپ برای 28 اگست برنامه ریزی شده است. دونالد ترامپ که از جمله جمهوری خواهان پیشتاز در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده آمریکا محسوب می شود، دیروز گفت که این یک روز غم‌انگیز برای آمریکاست. آقای ترامپ با اشاره به روند محاکمه گفته که این یک آزار برای مخالف سیاسی است و به گفته او چنین کار در آمریکا نباید انجام شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نماینده حزب کارگر و رئیس کمیته توسعه بین المللی مجلس نمایندگان بریتانیا هشدار داده که کاهش کمک ها به شماری از کشورها از جمله افغانستان خطرات مرگبار را برای زنان و کودکان به بار خواهد آورد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک نماینده حزب کارگر و رئیس کمیته توسعه بین المللی مجلس نمایندگان بریتانیا هشدار می‌دهد که کاهش بودجه کمک‌های خارجی بریتانیا به شماری از کشورهای در حال بحران بشری مانند افغانستان، یمن و برخی کشورهای آفریقایی خطرات مرگباری را برای زنان و کودکان به بار خواهد آورد. در اعلامیه نشر شده به روز چهارشنبه در وبسایت پارلمان بریتانیا به نقل از سارا چمپیان آمده که کاهش 76% بودجه برای افغانستان را باور نکردنی خوانده است. او گفته که شواهد در چند سال گذشته نشان داده که کاهش بودجه کمک‌های خارجی بریتانیا باعث تلفات انسانی خواهد شد. در ادامه بانو چمپیان گفته که شمار انبوهی از مردم در فقر زندگی می کنند، از گرسنگی رنج می برند و زنان، دختران، افراد ناتوان که دیگر تحت حمایت هزینه های کمک های مستقیم بریتانیا نخواهند بود، با عواقب این کاهش مواجه خواهند شد. رئیس کمیته توسعه بین المللی مجلس نمایندگان بریتانیا همچنان گفته که کاهش کمک های خارجی کشورش سبب خواهد شد تا حمایت حیاتی برای مقابله با سوء تغذیه ارائه نشود و صدها هزار زن در کشورهای نامبرده با سقط جنین روبرو شده و هزاران زن دیگر در دوره حاملگی و زایمان جانشان را از دست بدهند. این واکنش در پاسخ به گزارش وزارت خارجه در مورد کاهش قابل توجه بودجه کمک‌های خارجی بریتانیا برای سال 2023 و 2024 و چگونگی ارزیابی وزارت توسعه که در این مورد نشر شده نشان داده شده است. اما وزارت خارجه بریتانیا گفته که در کوتاه مدت برای دستیابی به هدف پسنداز مورد نظر این بودجه کاهش می‌یابد، اما در سال آینده تقریبا دو برابر خواهد شد. در این حال شماری از زنان افغان می‌گویند که در حال حاضر با مشکلات زیاد اقتصادی روبرواند. یک بانو باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی چنین گفت:
سه تا طفل خرد دارم. ما در خانه اگه یک تایم کچالو رو پخته میکنم یا پوستاش باز تر میکنم، در یخچال میمونم، دو میمونم، در یخچال میمونم، دو تایم ما پوستش پخته میکنم. یعنی میگم چقدر مشکلات سرم آمده. ده امروز دیت یک حالت رسیدیم گفتم نمیال پشت 5000 پا قرض ما تا بالا میگشتم.
از سوی هم رودابه فروتن یکی از فعالان حقوق بشر کاهش کمک های بریتانیا یا در شرایط فعلی افغانستان را فاجعه بار می‌خواند.
در بعضی از ولایات داریم که حتی مردم دسترسی به کلینیک و دکتر ندارن، بعد زنان خود در هنگام زایمان به شهرها ببرن. به خاطر صعب العبور بودن راه‌ها بیشتر زنان در راه زایمان می‌کنن یا حتی از بین میرن. حالا ما فکر کنیم که با این کمک‌ها هم به کاهش برسه، بعضی‌هایی که اصلا قطع شود، چه فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان رخ خواهد داد.
از کاهش 76% کمک‌های بریتانیا به افغانستان در حال سخن زده می‌شود که به تازگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که برای عملی کردن پلان رساندن کمک‌های بشری در ماه‌های باقی مانده سال 2023 میلادی با کمبود بودجه روبرو است. همچنان همزمان کارل اسکاو معاون مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا یا WFP گفته که برنامه جهانی غذا مجبور شده کمک‌ها به مردم افغانستان را از 75% به 50% کاهش دهد. این در حال است که بر اساس آخرین آمار صندوق کودکان ملل متحد یا یونیسف شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در ماه می به 29.2 میلیون تن افزایش یافته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
باران احمدی، دختر 21 ساله افغان، یکی از میلیون ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم است که توسط طالبان از آموزش منع شدند. او با ایجاد کانون باران الماس زمینه آموزش آنلاین را برای ده ها دختر فراهم کرده. باران احمدی در گفتگو با جعفر احمدی در مورد هدف اصلی این کانون بیشتر قصه می کند.
دو سال دوری از مکتب.
زمانی که مکتبای ما بسته شد ما رفتیم طرف خیاطی که خیاطی بیاموزی.
بیشتر از یک سال میشه که نقاشی میکنم.
در خانه یک کارگاه کوچک جور کردیم.
قصه های دختران بالاتر از صنف ششم از رادیو آزادی.
یک قانونی را ایجاد کردم به نام قانون باران الماس که در اصلش خودم هستم بیشتر از 500 نفر از زیاد شده داره که اکثرا جوان هستن و طبقه اوناس تشکیل میده. پروگرام هایی را که ما برگزار میکنیم تا همه گیشان سیمینار است و ویبینار است که موضوعات بسیار خوب گرفته میشه. ما اساتید دعوت میکنم که در این پروگرام ها اشتراک بکنه. اکثرا در پروگرام های ما بیشتر از 50 دختر اشتراک میکنه و از این پروگرام هایی که برگزار میشه و از این برنامه هایی که از طرف قانون باران الماس برگزار میشه دختر خانم ها میتونن استفاده بکنن. ما گذشته از این زمینه تحصیل هم برشان فراهم کردیم، آموزشی که رایگان هست و میتونن استفاده بسیار خوب داشته باشند. استادایی را انتخاب کردیم در بخش البته زبان ترکی، زبان انگلیسی، همچنان نقاشی، خطاطی. ما خواستم که واقعا با برگزاری این چنین پروگرام ها و برنامه ها برشان بگویم که واقعا میتونین اشتراک بکنین آزادانه با وسیله که ما شما امکن در خانه هستیم و دسترسی نداریم به مکتب و به پنتون. واقعا برشان بگویم که با اشتراک کردن در این پروگرام ها شما میتونین که سرپای خود ایستاده شوین و برای خود مورال بتین، خودتان مبارزه بکنین.
این استادان شمارشان به چند تن میرسه و بر اساس چه قرارداد و شرایط با شما اینا همکاری میکنن؟
بیشتر از 6 استادی هست که ما را همکاری میکنن و از اونجایی که شما میفهمین مشکلات انترنتی وجود داره، ما از اینه مصرف از اینا را البته پرداخت میکنم، خودم از جای دیگه تدریس میکنم و برای از اینا زمینه را فراهم ساختیم که اینا بتانن واقعا پول کریدت کارت خود داشته باشن، پول از اینه ایره که خودشان بالای سنفای ما میداشته باشن. ما این زمینه را فراهم کردیم و لاقل اندکی برای از اونا اختصاص بتان معاشی و گفته آمیانه ما کنها بتانن مخر خود تمویل بکنن، بازباد از آماده باشن که در این پروگرام ها و در این سنفا آذر شوند و برای دختر خانم هایی که هستن من حیث شاگرد برشان تدریس بکنن. از جمله کسانی هستن که خودشان هم از مکتب باس ماندین ولی در یک قسمت واقعا دست والایی دارن که میتونن تدریس بسیار خوب داشته باشن، انتخابشان کردیم و فعلا مصروف تدریس هستن.
شما این دختران را از چه طریق پیدا میکنین و اونا چطور با کانون باران الماس تماس برقرار میکنن؟
دختر خانم ها را در گذشته ما سنفای رایگانی را که برگزار میکردم و تا حالا هم برگزار میکنم، اکثریت دختر خانم ها چون بیشتر از 300 و 200 دختر خانم از ولایت های مختلف مخصوصا از ولایت های دوردست افغانستان نزد ما درس میخوندن و وقتی که خب درس ها تمام شدن دختر خانم ها همگیشون جگرخون بودن، گفتن استاد یک پروگرامی را شما راه اندازی بکنین، یک برنامه ای را داشته باشین که ما همیشه وقت با شما باشیم. یک تعدادش البته از دو طریق در قانون پیوستن و یک تعداد دیگه از طریق استوری گذاشتن در صفحات اجتماعی، از طریق تلگرام، اینستاگرام، البته یوتیوب و بخشای دیگه‌ای که عزیزان کمک میکنن و دعوت میکنن. فکر میکنم که بیشتر از 500 نفر حالا در قانون هستن و از این پروگرام ها استفاده میکنن.
در این برنامه های آموزشی آنلاین که شما برگزار میکنین چه تعداد از اشتراک کنندگان را شاگردان دختر محروم از آموزش تشکیل میدن؟
دقیقا اکثریت از دختر خانمه هایی که باز ماندین از مکتب و در مکتب برویشان بسته شد، مثلا من که از صنف 7 شروع تا صنف 8-9 ما داریم دختر خانمه هایی که در کانون هستن و خیلی هم ضرورت دارن برای آموزش و پرورش و همواره در صدد یزی هستن که یک چیز را یاد بگیرن و قصه این را میکنن خب چرا مکتب ها باز نمیشد و گذشته از این که مکتبا باز نمیشه در کورسا هم بسته هست، پس تنها رای حلی که میمونه فقط درس آنلاین است که ما از طریق آنلاین پیش بریم.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم، سمشار هستم از کابل. نزدیک به 700 روز می شود از بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم که متاسفانه حکمان فعلی در این مدت نزدیک به 700 بهانه را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتن، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، برای آینده افغانستان زیانبار است. چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما رو نمی شنوه؟
دو سال میشه که زنای افغانستان از حق حوالی خود محروم هستند. اما متاسفانه طی دو سال ما از هیچ حق خود مستفید نیستیم. سرنوشت او خانمایی که 10-15 ماهی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم و دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم